الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران فوق بحرانی است و واکسن کافی هم برای پیشگیری از ابتلا و مرگ و میر شهروندان وجود ندارد، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهند، در حالی که زندان می‌تواند فضای خطرناک‌تری برای افراد باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز فوق بحرانی است و آمار مبتلایان و قربانیان هم بالا. اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهند، بدون توجه به اینکه در این شرایط زندان‌ها می‌تواند مکان خطرناکی باشد برای زندانیانی که می‌گویند امکانات قضایی، بهداشتی و درمانی مناسبی در اختیار ندارند. هفته پیش هم مامورین امنیتی دست به بازداشت‌هایی در شهرهای مختلف زدند. از جمله در مشهد، محمد عباس‌زاده توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. نزدیکان او می‌گویند بازداشت محمد عباس‌زاده در ارتباط با حضور او در تجمع اعتراضی در مشهد صورت گرفته است. اکبر آزاد فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای بهارستان بازداشت شد. او به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حوزه زبان مادری به مشارکت در تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم و به 2 سال حبس محکوم شده است. محمد کاظمی و رضا شهریور دو فعال مدنی دیگر در تبریز هم که 5 مرداد ماه بازداشت شدند همچنان در زندان به سر می‌برند، به علتی نامعلوم. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره این بازداشت ها میگوید
که شرایطی هستیم که تا کنون در ارتباط با کرونا در ایران سابقه نداشته. بالاترین میزان مرگ و میر رو داریم روزانه و همچنین پدیده کف خوابی که در زندان ها بود الان فقط به زندان ها اختصاص نداره. در رابطه با مسئله کرونا در بیمارستان ما با این پدیده مواجه هستیم. در چنین شرایطی، در این گرمای فوق‌العاده‌ای که در کشور هست، زندان‌هایی که تهویه مناسب ندارن، ما شاهد دستگیری‌های گسترده‌ایم. حداکثرش اینه که کسانی که دستگیر می‌کنن اگر علائم شبیه کرونا داشته باشن در بند قرنطینه همه رو با هم دیگه در یک سلول قرار میدن و فوق‌العاده این وضعیت خطرناک. نوع جدید این ویروس به صورتی هستش که به سرعت بقیه رو آلوده میکنه، بنابراین کافیه که در میان کسانی که دستگیر میکنن یک نفر باشه که بیمار باشه و بقیه رو آلوده بکنه به ویروس. چنین شرایطی به هیچ وجه صلاح نیستش که کسی رو دستگیر بکنن و کسانی که در زندان هستن باید آزاد بشن، به مرخصی فرستاده بشن حداقل، و تعداد در واقع افرادی که زندانی هستن به شدت تقلیل پیدا کنه در حد 1/4 و حتی کمتر تا ویروس گسترش پیدا نکنه.
قرار بازداشت ناهید کمانگر، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی هم تمدید شد. او 1 ماه پیش به اتهامی نامعلوم توسط مامورین اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد. کاوه شریفی و شوان شیخه، دو دانشجوی ساکن شهرستان سردشت، از 9 تیر ماه در بازداشتند. این دو شهروند کرد توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. و ناصر همتی، روانپزشک، مترجم و فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت و روانه زندان دستگرد شد. این فعال مدنی که از منتقدین سرکوب اعتراضهای آبان 98 بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامهای جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده. او طی سالهای اخیر بارها به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی احضار و تهدید شده است. حسن نایب هاشم می‌گوید در این شرایط زندان‌ها جای خطرناک‌تری برای افراد است.
بسیاری از زندان‌ها افراد رو به سلول‌های انفرادی می‌فرستند به عنوان قرنطینه، که در واقع این یک نوع حبس مضاعف هست و به هر حال نوع فشار بیشتر هست بر زندانی. و خب شاهد تغییر تحولاتی در زندان هم هستیم که مثلا از وضعیت زندان ها در خوزستان خبری نداریم. صدها نفر دستگیر شدن در روزهای اخیر و مسلمه که در اونجا شرایط مناسب نیست. ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که در بند زنان زندان اوین که در تمام این مدت تونسته بودن با رعایت مسائل بهداشتی خود رو حفظ بکنن به شدت آلوده شدن و بعضی از اونها رو به مرخصی فرستادن. تو چنین شرایطی حالا حداقل لطفی که به زن خودشون خواستن بکنن اینه که به زندانیان تزریق واکسن رو در موردشون انجام بدن و در این رابطه تنها واکسن برکت رو که امتحان خودش رو پس نداده و تولید داخلی هست و مشخص نیست تو چه کیفیت داره اون رو در دست زندانیان به اصطلاح قرار میدن که به اونا پیشنهاد میکنن که خب این هم نشون دهنده اینه که امکان انتخاب رو در این مورد هم زندانیان ندادن.
علاوه بر این بازداشت‌ها، طی روزهای گذشته دادگاه‌های انقلاب هم برای شماری از فعالان سیاسی و مدنی احکام حبس صادر کردند. مصطفی حمدی، فعال رسانه‌ای ساکن سقز، در دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال حبس محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده که مصادیق آن فعالیت‌های مصطفی حمدی در شبکه‌های اجتماعی است. محمد کیانوش راد، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس هم به 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب عنوان شده. مصادیق این اتهام امضای بیانیه ای در انتقاد از کشتار معترضان آبان 98 و حمایت از کارگران معترض نیشکر 7 تپه است. همچنین خبرها از ایران هاکیست مامورین امنیتی طی روزهای گذشته به منازل چند تن از روزنامه نگاران و فعالان مدنی رفته و لوازم شخصی آنان را با خود برده اند. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد میگوید
وارد خونه افراد میشن، حالا این افراد فعالین مدنی، فعالین صنفی یا روزنامه‌نگارا هستن که وارد خونه اونها میشن، لپتاپشون و گوشیشون رو میگیرن و بعد توی 1-2 جلسه‌ای که اونها رو احضار میکنن از اونها یه سری بازجویی صورت میگیره. خب با توجه به شرایط و بحران‌هایی که در کشور وجود داره، معمولاً این روزنامه‌نگاران و این فعال‌ها مسئله ورود نیروهای امنیتی به خونه‌هاشون و بازداشت شدن لپتاپ و گوشیشون و حالا هر مستندات دیگه‌ای که توی خونه‌شون باشه رو خبری نمی‌کنن، چون این فرض وجود داره که خب با توجه به احکام سنگینی که داره صادر میشه و با توجه به بازداشت‌هایی که ما داشتیم به ویژه در طی چند سال اخیر، نیازی نیستش که اینها رو خبری بکنن. افکار عمومی هم نسبت به اینها حساسیت بسیار کمتری داره، چون انقدر اخبار منفی مرتب افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده که خب خبر این که ریختن توی خونه یک کسی و موبایلش و لپتاپش رو بردن نمیتونه خیلی افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. اما در نهایت من فکر میکنم یک پروژه کاملا امنیتی وجود داره، اونم یه پازلیه که میگه که خب قبل از این که بخوایم ما هزینه ای رو بار نهادهای امنیتی بکنیم که فردی رو بازداشت کردیم، تو قدم اول میایم پرونده رو تشکیل میدیم. از چه طریق؟ از طریق گوشی و لپتاپ. وقتی اون رو میگیرن تمام اطلاعات رو میتونن به دست بیارن به راحتی و بعد کیفرخواست داده میشه و بعد حکم صادر میشه بدون اینکه افکار عمومی درگیر شده باشه، بدون اینکه خبری در مورد اون فرد توی رسانه ها منتشر شده باشه و بعد میبینیم کسی که حتی بازداشت نشده، فقط یک بار ریختن توی خونش و بعد چند باری هم احضار شده به نهادهای امنیتی، با یه حکمی مواجه هستش که باید بره و اون حکم رو تحمل بکنه توی زندان بدون اینکه نهادهای امنیتی تحت کوچکترین فشاری از طریق افکار عمومی قرار گرفته باشن. این مسیری هستش که چند سال اخیر شروع شده و خب توی روزهای اخیر می‌بینیم که تشدید شده.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، هم در پرونده جدیدی که در دوران حبس برای او تشکیل شده به 2 سال زندان و 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. اتهام او در این پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل انتشار بیانیه و یک فایل صوتی از زندان تهران بزرگ عنوان شده است. سهیل عربی که از سال 92 زندانی است به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. اما در این مدت پرونده های دیگری هم برای او تشکیل شده تا این فعال مدنی همچنان در زندان بماند. برای 9 فعال مدنی دیگر هم که روز 29 تیر ماه برای حمایت از مردم خوزستان مقابل وزارت کشور تجمع کرده و بازداشت شده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده. نرگس محمدی، آرش صادقی، جعفر عظیم‌زاده، آرش کیخسروی، روح الله مردانی، رسول بوداقی، پوران نازمی، حمید آصفی و بهزاد همایونی افرادی اند که به خاطر اعتراض به کشتار معترضان در استان خوزستان با پرونده قضایی مواجه شدند. مهدیه گلرو
در مورد فعالین شناخته شده که خب قبلا تجربه زندان داشتن، دقیقا به همین شکل بازداشت کوتاهی میشن یک روزه به خاطر اینکه توی یه برنامه مراسمی یا تجمعی حضور داشتن، معمولا یک روزه یا دو روزه بازداشت میشن و بعد از طریق همون بازداشت یکی دو روزه شما میبینید که احکام سنگین براشون صادر میشه و این یک جور در واقع ایجاد رعب و وحشت توی فعالین هستش که شما حتی اگر که پیش از این زندان بودید و اخبار بسیار زیادی در مورد شما کار شده، مثل خانم نرگس محمدی، مثل آرش صادقی، مثل اعضای بیانیه 14 نفر که سالها زندان بودن، رسانه‌ها اخبار اونها رو پوشش دادن، اما این بار میاد با یه بازداشت 48 ساعته پرونده رو برای اونها تشکیل میدن و در نهایت اونها با یه حکم مواجه که باید برای تحمل کیفر به زندان مراجعه بکنن. من فکر میکنم اینها یک برنامه ریزی دقیق از طرف اتاق فکر نیروهای امنیتی هستش، به ویژه با توجه به اینکه بخش زیادی از قدرت از نهادهایی مثل در واقع وزارت اطلاعات گرفته شده و به حفاظت اطلاعات قوه و اطلاعات سپاه داده شده و اونها پروژه های بسیار بسیار امنیتی رو تعریف کردن.
و چند خبر از آزادی و مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی هفته گذشته. امین ماسوری، نویسنده و پژوهشگر ساکن خرم‌آباد، از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه زندان محکوم شده بود و از خرداد ماه زندانی بود. رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی که از اوایل مرداد در مرخصی استعلاجی بود، به طور مشروط آزاد شد. او به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حوزه حقوق زنان و حمایت از زندانیان سیاسی در 2 پرونده جمعاً به 10 سال زندان محکوم شده بود و طی سال‌های گذشته برای گذراندن این محکومیت زندانی بود. کیانوش عباس‌زاده، درویش گنابادی، هم به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان 7 بازداشت شده بود، به 6 سال زندان محکوم شده بود و پس از گذراندن نیمی از این محکومیت آزاد شده است. جواد لعل محمدی، معلم و فعال مدنی ساکن مشهد، پس از 8 روز بازداشت آزاد شد. او که یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، پس از آزادیش با انتشار ویدئویی از شکنجه خود در دوره بازداشت خبر داد.
بنده 8 روز در بندهای اینها هستم. 8 روز بر بدن یک معلم تازیانه میزنم. بدن من تاول زد، اما لحظه آخ نگفتم. حسرت یک آخ رو بر دل اینها گذاشتم. هر ضربه تازیانه ای که بر پشت من زدن گفتم نه به جمهوری اسلامی. هر ضربه تازیانه ای که به من زدن گفتم محکم تر بزن، من مقاوم تر میشم، همچنان که مردم مقاوم تر شدن.
رضا مهرگان، فعال مدنی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای هم به مرخصی اعزام شد. او به خاطر امضای این بیانیه و انتقادهایش از حکومت ایران به 6 سال زندان محکوم شده است. نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، هم در پی ابتلا به کرونا به مرخصی اعزام شد. او که از زمستان سال 96 در زندان به سر می برد، به 10 سال حبس محکوم شده است. و هومن جوکار، دیگر فعال محیط زیست، هم که به 8 سال زندان محکوم شده، پس از 3.5 سال تحمل زندان به مرخصی آمد. پدر هومن جوکار 1 هفته قبل از مرخصی او درگذشت. مسئولین قضایی پیشتر با مرخصی او موافقت نکرده بودند تا او بتواند برای آخرین بار پدرش را ببیند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.